بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که دیروز ما عرض کردیم که راه اثبات قرآنیت منحصراً عبارت از تواتر و خبر واحد، ولو در اعلی درجه صحت و اعتبار باشد، قرآنیت را نمیتواند ثابت بکنه. این مطلب علاوه بر این که مورد اتفاق همه علماء مسلمین من شیعت و سنی، این به صورت یک اصل مسلمی بین علما مطرح و حتی در مواردی روی این اصل یک مباحثی پیش آمده. مثلا میگه و یک جماعت دیگر اینها معتقدند که این بسم الله هایی که در قرآن وجوده، اینها جزء قرآن نیستند و دلیل اقامه کردن گفتن که اینها به صورت متواتر قرآنیشون ثابت نشده و چون در قرآنیت تواتر لازمه و اینها هم لم یثبت تواترها، لذا ما نمیتونیم بگیم اینها جزء قرآن است. و دیگران که در مقام جواب از این استدلال برآمدند و حرف مالکیه را رد کردند، اونها میگویند که نه، تصادفاً به تواتر ثابت شده وجود بسم الله در ابتداء هر سوره ای، و شاهدش این است که گفتن در جمیع مصاحف که در صدر اسلام نوشته شده، در حالی که مقید بودند که غیر از قرآن رو در اون مصاحف ننویسند و حتی مقید بودند که اسماء سور را ننویسند، چون اسماء ایست من القرآن، معذالک بسم الله در تمام اون مصاحف وجود داره بلا استثناء، و این دلیل بر تواتر بسم الله هست در رابطه با قرآن. پس میبینید که این استدلال و همینطور جواب هر دو مبتنی بر یک اصل مسلمی هست و اون این است که راه ثبوت قرآنیت مسئله تواتر و همینطور سیوطی در کتاب اتقانش که اتقان در علوم قرآن و اخیراً در دو جلد هم چاپ شده، ایشون در اونجا میگوید که فخر رازی صاحب تفسیر کبیر ایشون نقل کرده که در بعضی از کتب قدیمه نقل شده که ابن مسعود اون عرض می شود مفسر در صدر اسلام، ابن مسعود معتقد بوده که فاتحة الکتاب و همینطور معوذتین فی آخر الکتاب اینها لیست من القرآن، نه فاتحة الکتاب من القرآن و نه معوذتین. بعد ایشون استبعاد میکنه، میگه که چطور میشه کسی همچه حرفی بزنه، چیزی که مبتنی بر تواتره و با تواتر ثابت شده، آیا ابن مسعود چه میخواد بگوید؟ میخواد بگوید این چیز با اینکه متواتره درست نیست، اینکه موجب کفره به تعبیر اینها، و اگر میخواد بگه در قرآنیت تواتر لازم نیست، این سبب میشه که اصل قرآن رو متزلزل بکنه. این رو کسی نمیتونه انکار بکند که قرآنیت تواتر لازم داره. لذا میگوید که بهتر این است که یا کلام ابن مسعود رو توجیه کنیم یا بگیم این نسبتی که به ایشون دروغه، بی خود این نسبت رو به ایشون دادن، مسئله به این صورت نیست. لذا یک اصل مسلم بین همه علما من الشیعت و سنیست که قرآنیت تواتر لازم داره. حالا چرا مسئله اینه؟ آیا این برا خاطر این است که میخواهیم مطلبی را به خداوند نسبت بدهیم؟ نسبت دادن به خداوند این خصوصیت رو داره که بگوییم فرق میکنه. انسان میخواد یک وقت مطلبی را به امام نسبت بده، به نبی نسبت بدهد، او اگر یک سند صحیحی داشته باشه کافیه، اما اگر انسان بخواد به خدا یک مطلبی رو و یک کلامی رو نسبت بده، این تواتر لازم داره. روی این جهت، نه به این جهت ارتباطی نداره. برای اینکه ما کلماتی داریم که به خداوند تبارک و تعالی اسناد داده میشه. بیاییم این مسئله آیا چون اسناد به خداوند داده می شود این خصوصیت درش هست؟ نه، مسئله اسناد به خداوند مطرح نیست، برای اینکه ما مطالب دیگری هم داریم به عنوان حدیث قدسی اسناد به خداوند هم می دهیم، درش هیچ مسئله تواتر هم دخالت نداره. حدیث قدسی مسائلی است که به خداوند تبارک و تعالی اسناد داده میشه، اما راهش هم راه تواتر نیست. پس چیه مسئله؟ مسئله عباره از خصوصیتی است که در نفس قرآن وجود داره. این قرآن یک خصوصیتی دارد که اقتضا می کند راهش منحصره به تواتر باشه، برای اینکه این قرآن از روزی که نازل شد این در مقام تحدی و اعجاز برآمد و حل من مبارز طلبید، اون هم در یک جوی که مسئله فصاحت و بلاغت به اعلی درجه رسیده بود و در محیط حجاز تنها علمی که مطرح بود مسئله فصاحت و بلاغت بود، و از طرفی هم به تعبیر خود قرآن این تنها معجزه‌ای بود که اساس اسلام متکیه بر این معجزه است، نه در بدو طلوعش بلکه الی یوم قیامه، و کتابی بود که مدعی این معنا بود که جمیع جوامع بشری را از همون هنگام تا روز قیامت میخواهد از تمام ظلمت‌ها و تاریکی‌ها و انحراف‌ها و زلالت‌ها نه تنها گمراهی های اون روز و نه تنها زلاله در اون محیط، بلکه زلالت ها به هر گونه و به هر کیفیت، اون هم الی یوم القیامه، به این قرآن مطرح بوده. کتابی که به این عنوان مطرحه دیگه مثل حدیثی نیست که امام صادق صلوات الله علیه بخواهند بفرمایند فلان چیز واجبه و فلان چیز حرامه. کتاب اینجوری دوائی بر نقلش متوفر و متکثر بوده، به عنوان بیان حکم که نیامده قرآن. کسی نمیتونه بگه قرآن کتابیست که به بیان احکام آمده. احکام همین بخشی از بخشهای قرآنه. آیات الاحکام قرآن یک بخشی از آیات قرآن رو تشکیل میده، اما نه این قرآن فقط برای بیان احکام آمده باشه، قرآن برای بیان مجموعه چیزهایی که در کمال سعادت انسانها تا روز قیامت نقش داره. یه همچی مسئله ایه، یه همچی مسئله رو دیگه معنا نداره که وقتی که یک آیه ای در یک رابطه ای وارد میشه فقط نفر بیاید بگوید سمعت رسول الله انه قال هذه الآیه کذا، به دیگران مراجعه کنیم بگه ما خبر نداریم، به هر کسی مراجعه کنیم بگه ما اطلاعی نداریم. مسئله قرآن به یک صورت عجیبی از همون بدو نزولش مطرح بوده و همه هم با در نظر گرفتن آینده اسلام روی ارشاد رسول خدا و هدای رسول خدا در این رابطه مشغول کار و مشغول فعالیت بودن. اون وقت اگر یک دینی به عنوان خاتمیت مطرحه و تنها پشتوانه این دین قرآنه، معجزه های دیگر رو نه این که نداره، اما اون معجزه ها پشتوانه اساسی اسلام نیست، لذا در اونها هم ما شرط نمیدونیم. اگه خبر صحیح روایت کرد که سنگ ریزه در دست رسول اکرم و سلام کرد و اشباه ذلک، میپذیریم. معجزه های دیگه دلیلی نداریم بر اینکه تواتر اعتبار داره، اما قرآن رو میتونیم حتی به ما ان معجزتون در ردیف سایر معجزه ها قرار بدیم. این قرآنی خداوند به عنوان پشتوانه قرآن می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خداوند تصدی حفظ قرآن رو به عهده گرفته، برای اینکه این اساس اسلام متکیه به قرآنه و تنها پشتوانه اسلام تا روز قیامت عبارت از قرآنه. یعنی در حق از صدر خلقت الی آخر الخلقه کتابی به این جور و با این خصوصیت باشیم. آیا چنین کتابی با چنین خصوصیت و با چنین ارزش که از روز اول با همین ارزش مطرح بوده و به این عنوان مطرح بوده، آیا چنین کتابی رو میتونیم بگیم اگر یه آدم عادلی آمد از رسول خدا هم نقل کرد که مثلا فلان آیه جزء من القرآن، بگیم خبر واحد معتبره ما میپذیریم؟ نه، اینجا جای خبر واحد معتبر نیست. اینجا نمیتونیم به مجردی که یک راوی یک روایت این چنینی آورد ما مهر قرآنیت رو به این خبر بزنیم، بگیم این معجزه خالده است، این ضامن اسلامه، ضامن بقا اسلامه. این حساب در قرآن وجود داره، اما در روایتی که میخواد حکمی رو بیان کنه ما لازم نمیدونیم تواتر رو. در روایتی که میخواد معجزه ای رو بیان کنه لازم نمیدونیم تواتر رو. در روایتی که یک مسئله دیگری رو میخواد بیان کنه ما لازم نمیدونیم تواتر رو. این خصوصیت تنها در لال انه کلام الله، نه لال انه معجزتون، نه در معجزات دیگه نیست اینطور. در سایر کلام الله، حدیث قدسی، مسئله چنین نیست، بل لخصوصیت فی القرآن، و اون خصوصیت مقتضی این معنی، این به این عنوان مطرح شده. و چیزی که به این عنوان مطرح شده باشه این معنا نداره که یک نفر راوی پیدا بکنه، دو نفر راوی پیدا بکنه، و حتی بکترم دقت بفرمایید، و حتی اونهایی که مخالف با اسلام بودند، نه اینکه قرآن حلم مبارز طلبیده بود، خیلی به رگ غیرت اونا برخورد کرده بود، افرادی در فصاحت و بلاغت در اعلا درجه و بالاترین مرتبه بودند، و در مقابل رسول خدا امی بود، استاد ندیده بود، کلاس ندیده بود، مدرسه ندیده بود، خط نمی توانست رسول خدا بنویسد، نمی توانست بنویسد حتی الی آخر العمر. وقت یه همچی کسی در مقابل اون بزرگان آمده می گوید که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. گفت ما نمیگیم همه قرآن رو بیارید، یک سوره. که حتی این کلمه یک سوره اگر شما به اطلاقش تمسک بکنید و باید بکنید، حتی کوچکترین سوره قرآن که ظاهراً سوره انا اعطینا کالکوثر او رم شامل میشه. یعنی یک سوره سه آیه‌ای مثل انا اعطینا کالکوثر شما نمیتونید بیارید، تا چه برسه به سوره های بزرگ، و تا چه برسه به مجموعه های قرآن. مجموعه مبارز اینطوری بدانید چقدر به بزرگان اهل فصاحت و بلاغت برخورد داشت. طبعا اینا در مقام مقابله برمی آمدند. خب در مقام مقابله برآمدن فرع این بود که اول قرآن رو ببینن چیه، تشخیص بدن که سوره انا اعطینا کالکوثر من القرآن، بعد این سوره رو بگیرن برن تو منزل بشینن تو سر خودشون بزنن ببینن آیا مثل این سوره میتونن بیارن یا نه. لذا نه تنها مسلمان ها برای ثبت و ضبط و حفظ قرآن تسابق داشتند، بلکه معاندین و مخالفین لعل تسابقشون بیشتر بود، برای خاطر اینکه ببینن میشه با قرآن معارضه کرد، میشه این حلم مبارزی که این مرد امی درس نخونده طلبیده واقعا به مبارزه او برخواست. یه همچین موقعیتی مسئله قرآن داشته، که هر آیه‌ای که نازل می‌شده مخالف و معالف سبقت می‌گرفتن برای اینکه این آیه رو به دست بیارن و ببینن این آیه چیه، به چه مسئله‌ایه و در رابطه با کدام سوره‌ای از سور قرآنیه. لذا کتاب با این موقعیت و با این شرایط، این دیگه چیزی نیست که خبر واحد لو مثل زراره و امثال زراره باشه فرزن بخواد عرض میشه و روایتی در رابطه با یاد داشته باشه. تواتر از نبی، یقین پیدا بکنیم که نبی اکرم این رو به عنوان قرآن مطرح کرده. اصلا به اونجا نوبت نمیره، به اونجاها نوبت نمیرسه. یعنی قبل از آنی که به اونجاها نوبت برسه مسئله است تمام شده، مسئله تمام شده است قبل از آنی که حتی به امیرالمومنین برسه. اصلا مسئله قرآن بعد از رحلت ربیع اکرم یک امر مسلم روشنی بین جمیع المسلمین بوده. منتها اینا را البته دیگه بحثاشو باید بخوانید. حالا یک بحث های اینطوری هم ما در اون کتاب مدخل و تفسیر اونجا یه بحث های اینطوری داریم، همین مسئله تواتر قرآن رو هم من اونجا نوشتم در چند صفحه. مسئله اینه که قرآن حتی در اواخر زمان نبی اکرم یک شیء روشن ثابت مضبوط مشخص بود و اینکه بعضی از بزرگان مفسرین شما معتقدند که جمع قرآن در زمان رسول خدا نبوده، این به نظر من از اشتباهات بزرگ ایشونه. قرآن به عنوان کتاب مطرحه. کتاب عبارت از چیه؟ شما یه وقت میخوایی کتاب بنویسی، شروع میکنی به یادداشت نوشتن، هی یادداشت میکنی، یه مطلب از این کتاب، یه مطلب از اون کتاب، هزارها یادداشت داری. بعد به شما میگم آقا شما کتابتون رو نوشتید؟ میگید نه. میگم کردید شما؟ میگید ما یه سری یادداشت‌های تهیه کردیم، باید اینها رو تنظیم بکنیم، مرتب بکنیم تا بشود کتاب. قرآن در زمان رسول خدا مسئلش به صورت کتاب مطرح بوده، نه به صورت اینکه فقط یه آیاتی نازل بشه تا بعد بشینیم ببینیم که این آیات باید در چه سوره‌ای واقع بشه. سوره داریم، عرض می شود که بشینیم به حساب بکنیم ببینیم که این آیه متناسب با کدام سوره است. همه اینها در زمان خود رسول خدا بوده، تمام این مسائل. حتی روایت هست که جبرئیل گاهی آیه ای رو نازل می کرد و می گفت ضعف فی صورت فلان، اینم خودش وحی بود، می گفت این آیه رو در فلان سوره قرار بده، اون آیه رو در فلان سوره قرار بده. لذا شماست که دیروز یکی اخبار می داد که اون آیهی که ما خوندیم در سوره مزمل، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، می گفت در تفسیر داره که این آیه بالخصوص مدنیه، ولو اینکه اصل سوره مکیه. خب چه شده که آیه مدنی رو در سوره مکی گذاشتم؟ چرا؟ کدام تناسبی اقتضا میکنه که آیه مدنی رو در سوره مکی بگذارن؟ این جز مسئله وقت چیزی نیست، دستور بوده این کار رو بکنن. اگر یک آیه مدنی در سوره مکی گذاشته میشه، این طبق دستور الهیه و با وحی است که به توسط جبرئیل نازل شده. همه این مسائل در زمان رسول الله علیه و آله بوده، لذا جمع القرآن به معنا تألیف القرآن و ترتیب الکتاب و تنظیم الکتاب کان فی عهد رسول الله و مرتبطاً بالوحی من الله تبارک و تعالی. بله، بعد از رسول خدا سه تا جمع داریم که به سه نفر نسبت داده شده. این را دقت بفرمایید. یک جمعی داریم که روایات کثیره این جمع را به مولانا امیر المؤمنین علیه السلام نسبت میدن. یک جمعی هست که بکر نسبت داده شده، یک جمعی هم هست که به عثمان نسبت داده شده، ولی این جمع ها اولا هر سش با اون جمع در زمان رسول خدا فرق داره و ثانیاً خود اینها با هم معناش فرق داره، که هر سه اینها با اون جمع در زمان رسول خدا فرق داره. فرقش اینه که اون جمع زمان رسول خدا یعنی تألیف القرآن، یعنی تنظیم کردن آیات و سور. سوره بقره چند تا آیه داره؟ سوره آل عمران چند تا آیه داره؟ این آیه سوره ابراهیمه، این آیه مال سوره مثلا مریمه. اینا همش مربوطه به زمان رسول خدا و به دستور رسول خدا، اون هم مرتبطن بالوحی بوده بدون هیچ تردید. و اما جمعی که روایات زیادی این جمع را به امیر المؤمنین علیه السلام نسبت می دهند، اون جمع عبارت که امیر المؤمنین علاوه بر این که این آیات و سور را منظم نوشتند، هر آیه ای تفسیر اون آیه درش نوشته شده، شأن نزول اون آیه درش نوشته شده و تمام مطالب خارجی مربوط به اون آیه درش نوشته شده. و این کار رو بعضی از نویسندگان دیگر قرآن هم کردند، لکن در یه محدوده کوچکی. مثلا ابن مسعود شاید مثلا ربع قرآن رو این کار رو کرده، بعضی از مفسرین دیگر مثلا ثلث قرآن رو این کار رو درباره او کرده، اما تنها کسی که من اول القرآن الى آخر القرآن جمیع خصوصیات آیه ای رو من تفسیر و تأویل و شأن نزول و سایر خصوصیات ثبت کرده امیرالمومنین علیه السلام بوده. پس این که میگیم امیرالمومنین جامع قرآنه، نه به معنای این است که امیرالمومنین فرموده این آیه مال اون سوره، این آیه مال اون سوره، این سوره 100 تا آیه، اون سوره 150 تا آیه، این جمع به امیرالمومنین ارتباطی نداره، فقط به این کیفیت به رسول خدا مربوطه. اما جمع امیرالمومنین معناش این بود که برای شما عرض کردم. یک جمعی هم اسناد به ابوبکر داده شده، در بعضی از روایات به عمر اسناد داده شده، بیشتر به ابوبکر. اون جمع اینجوریه، خوب دقت کنید، قرآن در زمان رسول خدا به علت اینکه مسئله کاغذ و اینها نه فراوون بوده و متداول بوده، قرآن در زمان رسول خدا یک قسمتش روی پوست آهو نوشته شده بود، یک قسمتش روی پوست بعضی از درخت‌ها نوشته شده بود، یک قسمت روی کاغذ نوشته شده بود، روی اشیاء متفرقه به لحاظ عدم امکانات نوشته شده بود. کاری رو که ابوبکر در این رابطه کرده این بوده که این متفرقات رو آورده رو کاغذ جمع کرده. همین متفرقات یعنی پوست آهو رو آورده رو کاغذ، برگ درخت و پوست درخت رو آورده رو کاغذ، مثلا روی سنگ اگر بوده آورده روی کاغذ. این جمع ابوبکر عبارت از اینه، هیچ کاری او انجام نداده غیر از همین معنا. لذا به روایات خودشون که مراجعه میکنی، بعضی از روایات حقیقت رو فاش کرده، روایت خودشونه، میگوید اولو من جمع القرآن فی قرطاس ابوبکر. ببینید این کلمه فی قرطاسش خصوصیت داره، لذا جمع ابوبکر فقط همین بوده که از پوست آهو منتقل به کاغذ کرده، از پوست درخت منتقل به کاغذ کرده، بدون اضافه، بدون کم، بدون تفسیر، بدون تأویل، بدون شأن نزول. و اما اون جمعی که ارتباط به عثمان داره، قرآن نه اینکه به واسطه وسعت اسلام خب هی منتشر شد، قبائل عرب یکی پس از دیگری به واسطه گرایش به اسلام خب قرآن پیش اونها مطرح شد، و نه اینکه قبائل عرب دارای لسانهای مختلفی بودند، در عین اینکه همشون عرب بودند اما در عین حال لسانهای مختلفی داشتند، عثمان یه دفعه ملاحظه کرد، دید این قرآن به واسطه اختلاف السنه خلاصه داره در هر گوشه‌ای به یک صورت قرائت میشه، در هر مملکت قرائت میشه، دیدیم مسئله درست نیست که قرائات متعدد متکثری عارض بر قرآن شده، لذا آمد و این کار رو کرد. جمع عثمان اینه، یعنی جمع الناس على قراءت واحده. معنای جمع عثمان اینه، مردم رو بر یک قرائت جمع کرد و حتی دستور داد که قرآن با سایر قرائات دیگر رو آتش بزنن. مثلا احساس میکرد که این موجب تفرق و اینها خواهد شد، دستور داد که سایر قرآنها رو به کیفیت دیگر آتش بزنن. لذا معنای جمع عثمان در رابطه با قرآن اینه، یعنی عثمان جمع الناس على قراءة واحده. فبن نتیجه ما چهار معنا برای جمع داریم. یک، جمع در زمان رسول خدا و او جمع به نحوی که تألیف الکتاب به او گفته می شود. یک جمعی مربوط به امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین، یک جمع مربوط به ابوبکر، یک جمع مربوط به عثمان. اما این سه تا جمع اخیر هیچ معناش اون معنای جمعی را که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته، اون معنا رو نداره. قرآن به دست خود رسول خدا صورت کتابی پیدا کرد که معنای کتاب این است که سوره داره، هر سوره چند آیه داره، این آیه مربوط به کدام سوره است، اینا همه مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده. و از اینجاست که ما میتونیم استفاده کنیم، این دیگه مطلب بالاتریه، که نه تنها قرآنیت قرآن متقوم به تواتره، نه بالاتر، اگر بخوایم بگیم هذه الآیه جزء من سورة فلان لا سورة فلان، اینم درش تواتر شد. خبر واحد نمیتونه این کار رو بکنه روی همون دلیلی که اقامه کردیم. این آیه رو مثلا آیه اهدنا الصراط المستقیم جزئیتش برای سوره فاتحة الکتاب علاوه بر قرآنیتش، در خوب دقت کنید، در اهدنا الصراط المستقیم چند جهت وجود داره. یکی این که هازا جزء من القرآن، این تواتر میخواد. دوم، هازا جزء من سورة فاتحة الکتاب، اینم تواتر میخواد. سوم، هازا واقع بعد مالک یوم الدین و قبل صراط الذین انعمت علیهم. و ممکنه اهدنا الصراط المستقیم جزء سوره فاتحه باشه، لکن کسی بگه این اولین آیه سوره فاتحه است، مثلا اولین آیه سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم، این موقعیتش هم درش تواتر شرطه که تمام این ابعاد ثلاثه‌ای که در اهدنا الصراط المستقیم مطرحه، اصل الجزئیه کونها جزءا من سورة الفاتحه و کونها واقعا فی هذه الموقعیه، یعنی در این موقعیت که الان قرار گرفته.